أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرمين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این فرمایش اخیر شیخ اعظم قدس سره بود که فرمودن ولو قال اجزت العقد دون القبض ففی بطلان العقد او بطلان رد القبض وجهان. در همون مواردی که صحت معامله متوقف بر قبض هست، اگر مجیز آمد گفت که عقد رو تنفیذ میکنم اما قبض را نه، آیا در اینجا چه باید گفت؟ باید گفت معامله صحیح هست و این عدم قبول قبض تمام نیست، و بگیم دیگه این معامله پای این مجیز حساب میشه، و یا اینکه بگیم نه، در اینجا عقد باطل است چون این عقد مشروط صحتش به قبض، اینکه قبض رو رد کرده، بنابراین عقد هم باطل است. وجهان دیگه نفرمودن حالا کدوم حق است، فرمودن دو وجه در اینجا وجود داره. دیروز وجه هر دو طرف رو بیان کردیم، عرض کردیم اینکه بگیم عقد صحیحه در اینجا و قبض رد قبض باطل است، وجهش اینه که با توجه به اینکه او عالم است، فرض اینه که عالم است به اینکه صحت این معامله متوقف بر قبض، و به جد گفته است که من معامله رو قبول دارم، بنابراین در اون هنگامی که داره میگه معامله رو قبول دارم به جد، و علم هم دارد که قبول این معامله و صحت این معامله متوقف بر قبض است، پس سونند کلامهی عن اللغویه استفاده می شود به این که قبض رو هم قبول داره. پس عقد و قبض را به حکم اون کلامش قبول داره. بعد که میاد میگه که قبض رو قبول ندارم، این رد بعد القبوله و رد بعد القبول دیگه اثری نداره، فلذا باید گفت معامله صحیحه. حتی اگر ابتداعا گفته من قبض رو قبول ندارم ولی بعد گفت که اجزت العقد، اینجا هم به حکم این که باز سونند کلامه یعنی لغو، یه باید گفت عدول کرده از اون رد قبض که قبلا، و یا این که به خدمت شما ارسالت بگیم این کلام بعدش که میگه قبض رو قبول ندارم همره بل حضل میشه، نه این که بر امر جد، بنابراین بر این اساس بگیم عقد صحیح. اما این که بگیم عقد باطل است برای خاطر این که و اون دلالت اقتضا در صورتی تحقق می‌یابد که خودش تصریح به خلاف نکنه، اما اگه تصریح بر خلاف کرد دیگه اینجا دلالت اقتضا محقق نمیشه. درسته حکیم، ولیکن حکیم اگه خودش اومد یک کار قبیحی رو تصریح برش کرد، گفت یال گفته دیگه، بالاخره معلوم میشه با حکمت نمیخواد رفتار بکنه، و بعید نیست که بگیم در این موارد بنای عرفم بر همین جهته که وقتی تصریح کرد که قبض رو قبول ندارم، عرف هم دیگه حمله بر صحت نمی کنه و اون قاعده سون رو پیاده نمی کنه. در تنبیه از محقق خوبی قدس سر رو نقل شده که این فرمایش شیخ من غرائب الکلامه که ما بگیم قبض باطل است او بطلان رد القبض که احتمال دومی است که شیخ دادن، این من غرائب الکلام است. چرا؟ هر خاطری که هر کسی مختاره، میتونه معامله رو انجام بده، میتونه معامله رو رد کنه، انجام نده. یعنی چی که ما بگیم تو ملزمی و قبضش رو رد کنیم، بگیم اون معامله به ریشت چسبیده و دیگه ملزم به اون معامله هستی؟ این من خب مختاره، خب نمیخواد معامله رو، میگه من قبض رو قبول ندارم، داره تصریح میکنه که قبض رو قبول ندارم. عرض میکنیم به این که این بیان برای این که بگیم من غرائب الکلام هست شاید تمام نباشه. شیخ نمیخواد بفرماید که ما بحث ثبوتی نیست که میخواییم بگیم این معامله به گردن تو وابسته است و تو حتما دیگه باید این معامله صحیح باشه و تو نمیتونی معامله نکنی. بحث مقام اثباته که خود این شخص، این مجیز آمده گفته چی؟ انفذت المعامله. اینو فرض نه که گفته، اونم چه معامله ای؟ معامله ای که با قبض تمام می شود و صحیح می شود، یعنی همون معامله صرفه. مثلا معامله صرفیه ای که جزء مقوم صحتش علاوه بر عقد چیه؟ قبضه. این هم آگاه به این هست. خب ظاهر کلامش این است که به جد هم به جد داره میگه من این معامله رو قبول کردم. حالا وقتی گفت این معامله رو قبول کردم، پس مقتضای این کلامش چیه؟ اینکه پس قبض رو هم قبول کرده. حالا اگه بعد آمد، خب احتمال اول این است که بگیم که این قبض بعد از قبوله، کسی معامله رو قبول کرده، قبض و اقبازش هم انجام داده، الان توی به خدمت شما عرض شد که طلا فروشی رفته، معامله رو انجام داده، قبض و اقباض هم شده، حالا همونجا بگه که من قبول ندارم، نمیخوام. اون حق فصل اگه داشته باشه، خیار مجلسی باشه، چیزی این نباشه، خب فایده نداره بگه نمیخوام، مگه اقاله بشه، تقایل کنن و لا همینطور که نمیتونه معامله رو فصل کنه دیگه. وقتی معامله قبول کردی، پای تو نوشته شده دیگه. حالا فرمایش شیخ این که میگه ورد دل قبض یعنی این، نه اینکه این ما میگیم نه تو ملزمی معامله رو انجام بدی، مقام اثباته. یعنی بعد از اینکه گفتی عجزت العقد و حال اینکه میدانی این عقد در صورتی مجاز میشود که تو قبض رو هم قبول داشته باشی، حالا بعد از اینکه این کلامو گفتی، بعد اومدی گفتی ارد دل قبض، قبض رو قبول ندارم، یا اگه قبلش حتی گفتی من قبض رو قبول نمی کنم ولی بعد اومده گفتی معامله رو قبول دارم، خب معلومش عدول از اون کردی. پس فرمایش شیخ در مقام اثباته که در این مقام اینجوری گفته میشه. اگه اینا به دادگاه برن مراجعه کنن، مثلا اون بایه میاد میگه آقای مشتری اینجوری، حالا میگه نه، با اینکه اونجا گفت که عجزت العقد، خب تو دادگاه قاضی اینجا میگه چی؟ میگه خب ظاهر کلام تو این بوده دیگه، وقتی گفتی قبول کردم. پس بنابراین فرمایش شیخ اعظم قدس سره من غرائب الکلام به اون بیانی که فرمودن نیست. واقعا دو وجه در اینجا جاریه، منتها وجه صحیح ظاهرا همین باشه که در این موارد که به خصوص اگه فورا بعدش بگه یا قبلش گفته باشه که من قبول نمی کنم، اینجا جای اینکه صون کلام حکیم رو تطبیق کنن و بگن مرادش اون جهت هست، این محل اشکال و محل تأمل است. خب این بحث ما در تنبیه پنجم پایان یافت. تنبیه ششم. در تنبیه ششم شیخ اعظم قدس سره دو مطلب طرح می‌فرماید. مطلب اول اینه که آیا اجازه فوریت داره؟ مثل بعضی از خیارات، مثلا خیار قبل میگیم مغبون تا متوجه شد باید اعمال خیار بکنه فوراً. آیا اینجا هم مجیز بعد از اینکه متوجه شد که روی مال او یک معامله فضولیه انجام شده، این باید اگه قبول داره فوراً اجازه کنه یا نه لزومی نداره؟ ولو یک سالم طول بکشه، دو سالم طول بکشه، مدت ها طول بکشه، اشکال نداره. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که همونطور که سابقا گفتیم، یعنی شیخ مطرح فرمودن، عده موافقت فرمودن با شیخ اعظم، اگر معامله بین اصیل، یک طرف معامله اصیل باشه یک طرف معامله فضول باشه، مثلا یه فرش فروشی میدونه این که آمده داره، این مشتری که آمده فرش میخره، این فضولتن با پول پدرش مثلا اومده این فرش رو داره میخره و اجازه هم نداره از پدرش، نه وکیلشه نه معزونشه، هیچ، میدونه. حالا این فرش فروش گفت که بعت تو که هاذا الفرش، اونم گفت قبل تو، حالا پول رو داد به آقای فرش فروش. در اینجا این بحث هست که قبل از اجازه اون طرف، یعنی پدر این شخص که فضولتن پسرش آمده فرش رو برای او خریده، آیا قبل از اجازه اون مجیز این بایع اصیل میتواند در این فرش تصرف کنه یا نه، یا میتواند این فرش رو به دیگری بره بفروشه یا نه؟ شیخ رضوان الله علیه فرمودن نه، اوفو بالعقود، به این میگه تو باید پایبند باشی، چون از طرف او عقدی انجام شده، اونم اصیل بوده و دیگه نه حق داره در اون فرش تصرف کنه بدون اجازه اون مشتری، چون با این عقد این او این رو منتقل کرده به او، و نه حق داره او رو به دیگری منتقل بکنه، او باید پایبند به این عقدی باشه و این معاملهی باشه که خودش انشاء کرده اصالتاً. خب شیخ اعظمی رو فرمودن، ادعی از فقهای فرمز آقای ناینی هم اینو قبول داشتن، ولی قول دیگر این بود که نه، تا اون اجازه نکند این معامله محقق نمیشه، فقط صرف یه انشاییست، این حق تصرف داره، به دیگری هم میتونه بفروشه. و در بحث گذشتم همین رو تقویت کردیم، گفتم حق همینه ظاهره. بله؟ بله نمیگیم عقد نیست، بله میگیم صحیح نیست، یعنی اینجور نیستش که اون باید پای بنده بش باشه و نتونه درش تصرف بکنه، در اون متاعی که فروخته، و یا نتونه به دیگری بفروشه. بله؟ نه، بل کشف هم همینجور بلاخره هنوز که او، مگر اینکه بداند او اجازه خواهد کرد. اینجا به خدمت شما عرض شد، بحثای تفصیلیش اونجا گذشت. حالا بنابر مسلک شیخ، مطلبی که اینجا طرح میشه اینه که بنابر این مسلک، اگر ببینه اون کسی که باید اجازه کنه معامله را مماطله بکنه، این حالا این فرش فروخته، اونم اجازه فعلا نمی کنه، ممکنه یه سال دو سال هی طول بکشه، آیا در این صورت حکم این معامله اصیل چیه؟ باید همینطور صبر بکنه، این ضررها رو به جان بخره تا انشاءالله او اجازه کنه، یا نه لازم نیست، حکم اینجا بالاخره چیه؟ اینم مسئله دومه که مسئله شیخ اعظم طرح فرمودن. اما مسئله اولا که آیا علی الفور یا علی الفور نیست، می‌فرمایند که این فوریت نداره. حاصل مطلب این است که ما برای تصحیح فضولی سه تا دلیل داشتیم. یک، عمومات و اطلاقات ادله معاملات بود. اوفو بالعقود اهل الله البيت تجارتا عن تراض و عمومات سایر معاملات. این یکی که به چه بیان میگفتیم؟ میگفتیم اهل الله البيت اوفو بالعقود میگوید که وفای به عقدتون کنید، خدا بیعهای شما رو حلال قرار داده، تجارت شما رو که از رضا ناشی شده باشه مثلا نافذ قرار داده. و وقتی مجیز آمد اجازه کرد یه معامله رو که فضول انجام داده، به نفس این اجازه موضوع اون ادله تحقق پیدا میکنه، چون اهل الله البيت یعنی اهل الله بیعکم، اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم و همینطور. و اینجا با اجازه او استناد داده میشه به این شخص، پس مشمول ادله میشه. و یا به بیان امام که این اضافه به کم رو ایشون قبول نداشتن، اما قبول داشتن که اوفو بالعقود یعنی عقودی که به شما مرتبطه، نه اون عقدی که به شما ربطی نداره و اجنبی از شماست، بیع هم بیعی که به شما مرتبطه. و اینجا با اجازه مرتبط میشه به حرم. پس بنابراین به این ادله عمومات تمسک میشه، برای اینکه پس معاملات فضولیه بعد الاجازه صحت فعلیه پیدا میکنه و قبل الاجازه صحت تأهلیه داره. این یه دسته از ادله. دسته دوم روایات خاصه ای بود که به اونها استدلال شده بود، یعنی در مورد یک بیع فضولی، یک معامله فضولی وارد شده بود و از اون روایات استفاده می شد که اون معامله صحیحه، مثل همون روایات عروه بارقی یا صحیحه محمد ابن قیس که پسر مولای یک کنیزی، پدر رفته بود مسافرت، پسر آمد اون کنیز رو فروخت و زمانم بعدی طولانی شد تا اینکه اون سید و اون پدر بازگشتید، پسرش کنیز رو فروخته. و اون داستانی که چند روز پیشم نقل کردیم که خلاصه مراجعه کردن به امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرت راهکاری نشون دادن که این کارو بکن تا این معامله رو اون سید معامله رو تنفیذ بکنه. اینم روایات خاصه بود. سه، عبارت بود از سیره عقلا و بنای عقلا که در موارد فضولی عقلا نمیگن معامله باطل است بالمره، بلکه معامله رو قابل تصحیح میدونن به این که من له الاجازه اجازه کند. و ما در شرع ردعی از این سیره نداریم، بلکه ادله داریم که کنه او رو امضا فرموده است. بنابراین با سیره عقلا هم میتوانیم معاملات فضولی رو تصحیح کنیم. خب این سه دست ادله. حالا استدلال شیخ اعظم اینه که وقتی ما به این ادله مراجعه میکنیم میبینیم که فرقی بین فور و تراخی در اینا نیست. بنابراین اگر یک سال حالا گذشته و این آقای مجید اجازه نکرده، حالا امروز بعد از یک سال میگه عجزتو، خب الان که گفت عجز تو، اون عقد که در اعتبار عقلایی باقیه، بنابراین به همی که میگه عجز تو، پس اون میشه عقد هو ولو بعد از یک سال، یا مرتبط به اون میشه پس مشمول ادله میشه. پس همونطور که اطلاقات و عمومات اگر بالفور اجازه میکرد شامل میشد، اگر به تراخی هم اجازه کنه ولو اون تراخی هم خیلی طولانی باشه، باز هم اسناد پیدا میکنه یا ارتباط پیدا میکنه پس مشمول ادله میشه. بنابراین عمومات هیچ نقصانی در شمول نداره، چه فوراً مجیز اجازه کنه چه متراخیان اجازه کنه.
Thank you.
نه نه میخواد فکر کنه، میخواد فکر کنه، میخواد فکر کنه، یا بازار رو ببینه، میگه حالا یه مدتی ببینم چیه، یا نه گاهی میخواد لج کنه، مخصوصا اگه فتوا رو بدونه اون مجتهدشون فتوا داده که اون باید پایبند باشه، یا پدرش در بیار میگه دو سه سالی فعلا نمیتونه تصرف کنه، نه چیزی اونو به خدمت شما ارسالت ممکن، از این دوایی فراوانه. خب بعد به خدمت شما ارسالت که بله قطع متیقن در جایی است که ما اطلاقات و عمومات نداشته باشیم، بله قطع متیقن بچه نداره، مگه دلیلمون اگه اجماع باشه قطع متیقن، دلیلمون لبی باشه قطع متیقن، ولی اینجا صحبت اینه که اطلاقات و عمومات هیچ قصوری نداره، عقد و کم حالا اول کار بیاد یا بعدم بیاد، بله ممکنه یه مواردی از سکوت و تأخیر دلالت داشته باشه به اینکه داره رد میکنه، اون بله یه وجهی، یه قرائن، یه خصوصیاتی است که معلومه اینکه امضا نمیکنه، این داره به زبان بی زبانی میگه من قبول ندارم این معامله، رد میکنه. اون وقت اگر گفتیم که قبول بعد از رد فایده دیگه نداره، اون بله دیگه فایده نداره، که البته قبلا هم گفتیم نه قبول بعد از رد هم اشکالی نداره. نه اجماعاتی که اجماعات منقوله ای که بله اگه معقد اجماع اطلاق داشته باشه نأخذ بهی اشکالی نداره، یا در اجماع محصل هم اگر در اجماع محصل هم اگر واقعا کلمات فقها رو که فحص میکنیم اطلاق داشته باشه، هر کلام فقیه که نگاه میکنیم اطلاق داره، خب اونجا هم تحصیل اجماع بر اطلاق میکنیم، تحصیل اجماع بر اطلاق میکنیم، اما اونجایی که این چنینی نباشه یک اجمالی داشته باشه اونجا عقد به قطع متیقن میشه. خب این به خدمت شما ارسالت که اگر دلیلمون این باشه که روشه، اگر ادله خاصه دلیلمون باشه مثل بعضی از اون ادله خاصه خب تراخی درش بود، مثل امیر روایت سیه محمد ابن قیس اینجور بود دیگه، معامله اون فضول معامله رو کرده، اون بنده خدا بچه دار شده، اون قهرن یک سال و نیم چقدر علالاقلش فاصله شده دیگه، حالا اون پدر اومده دیده اینجوریه، بعدم تازه بعد از اینکه مطلع شده رفتن دادگاه و دعوا کردن بیا برو و فلان و اینا تا حالا معامله رو امضا کرده. پس بنابراین اونجا اصلا موضوعش تراخیه، موضوعش غیر فوریته. بله من دارم اضافه کردم برای اینکه شما این حرفا رو نفرمایید، اضافه کردم گفتم تازه وقتی اومد فهمیدم چگاه دادگاه رفتن و انقدر اینور اونور و فلان و اینا تا حضرت راکار نشون داد و دعوا و اینا بود دیگه، خوندیم اون روایتش تفصیلا، روایتو قبلا خوندیم، پس بنابراین فور نبود، پس خود روایت فور نیست، طایفه دوم که ادله خاصه باشه در بین اونها بعض روایاتی که اصلا درش فوریت نیست، در این حال امام فرموده است که بعد از اینکه اون اجازه کرد معامله درست میشه، یا شیخ فرموده در معیر روایاتی که به عنوان تأیید آوردیم، روایاتی بود در باب مضاربه، در باب معامله با مال یتیم و امثال ذلک، در اونها هم باز همین طور بود که در بعضیاش اون فضول یعنی اون من لول اجازه اینجور نبود که فوراً بعد الاطلاع آمده باشه تنفیذ کرده باشه. بعد به خدمت شما عرض شد که و این نیست که شما برای اصل فضولی نباید بهش استدلال کنید، فرض اینه که برای اصل فضولی به اینا استدلال کردیم، میگم دیگه اون بله دیگه، خب چون ملاکش این بود که میشه عقد و کر، درست؟ اطلاق داره، هرچی شد عقد شما این احله الله یا یجب الوفاء به، یا یترتب علیه الاثر ای گفتیم که ارشادیه. نه فوریت، حالا چه حقش داره بشه چه حقش به این جهتش کار نداره. و اما دلیل سوم که سیره عقلا و عدم رد شرع باشه. می‌بینیم در سیره عقلا هم فرقی بین این که فوراً اجازه کنه یا نه مدت هم خواهد فکر کنه با این اون مشورت کنه و از بازار رو ببینه تا بعد دید اگه صلاحشه بیاد امضا بکنه. می‌بینیم که در بین عقلا فرقی بین این دوتا نیست. بنابراین مقتضای ادله‌ای که اون ادله خود صحت اصل فضولی رو برای ما تمام می‌کند این است که فرقی بین این که اجازه بالفور باشه یا به تراخی باشه درش نیست. بله بله نه سیرم بله اینطوری بله بله مثلا خبر شده میگه حال مشورت باید بره بکنه بله 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 سه عملی محقق هم وجود داره. نه ارتکاز هست سیره عملی، سیره ارتکاز مترجمه به عمل در خارج هم هست که در بله بله محقق شد در متشرع این وجود داره. شما خدمت شما از اون آقای که کنارتون هست که خود واردن به این امور ایشون میدونن که در بین عقلا و تجار و فلان اینا بله عجب. خب این به خدمت شما عرض شد که راجع به مطلب اول نه اونجا ما همینجور مثلا حالا پسرش رفته حالا یه چیزی که خیلی قابل توجه هم نیست فروخته، بابا فعلا امضا نمی کنه تو ردم، حالا یا رد میکنه یا امضا نمی، بعد کم کم باش حرف میزنن آبرو این میره فلان میره یه مدت ها طول میکشه اینا، حالا دلش میسوزه میگه عجز. هم ادله عامه شامل میشه هم ادله خاصه شامل میشه، هم سیره عقلا و یا ارتکاز عقلا، همه اینا اینه که اینجا اشکالی نداره، معامله صحیحه. نه بیار اصلا اون یه حرف دیگریست، حالا اون یه چیز دیگریست. فعلا اون سر به نظر اون مسئله دوم مطلب دوم رو بعد بحث میکنیم. فعلا اینه نه انشاء جدید نمیگه، همون معامله ای که 20 سال پیش شده قبول کرد. بله معمولا میفرمایند او بله اگه واقعا میگه بگه اون معامله رو قبول کردم، اون معامله رو قبول کردم باش. بله بله چه اشکاله دو هیچ فرق نمیزنن اوغلا هیچ فرق نمیزنن. بله چه اختلال نظام پیش میاد؟ حالی در یه موردیه این اومده این معامله رو کرده، حالا اونم مجیز هم اجازه نداده بوده، حالا بعد از 20 سال حالا یک شرایطی پیش میاد یه خصوصیات پیش میاد، اون عقد که در اعتبار اوغلایی از بین نرفته، میگه خب همون معامله که انجام شده قبول کردم باش همون معامله، چون فرض اینه که عقد در اعتبار اوغلایی اون عقدی که بین فضول و اصیل یا بین دو فضول محقق شده است اون که باقیه. درست؟ همین الان در باب اقاله یه معامله کردن یه خانه رو یه کسی از یه نفر خریده 20 سال پیش، الان اون کسی که این خانه رو فروخته میگه خواهش میکنم اون معامله رو فسخ، اینجا مستحب بس اقاله، اینجا فسخ 20 سال هم گذشته باشه معامل اون عقل از بین نمیره در عالم اعتبار، اون عقل وجود داره، فلذا میتونه حتی اعمال خیار برای خودش شرط خیار گذاشته که هر وقت دلم خواست معامله رو به هم بزنم. تا 20 سال به هم نزده، حالا میاد به هم میزنه. خب خیار شرط داره، خب اشکال نداره، چون معامله باقیه. خب پس این مسئله اول وجهش روشنه و خیلی حرف نداره. اون مسئله دوم، مطلب دوم، که آیا اگر گفتیم قبل الاجازه بر اصیل چیزی نیست، یعنی اصیل مثل اینه که این معامله رو نکرده بود، ولی ازام میتونه تصرف کنه، میتونه به دیگری بپرشه، خب این که اصلا مسئله مطلب دوم، مسئله دوم جای طرح نداره، فنزا الان مبنانا جای تر نداره. ولی اگر مسلک شیخ اعظم و من تبعه رو قبول کردیم و گفتیم نه، حکم اون اصیل اینه که باید پایبند به این معامله باشه، حق تصرف در اون متاع رو نداره، به دیگری هم نمیتونه انتقال بده، تصرفات فیزیکی هم در اون متاع نمیتونه بکنه، اینجا این سوال پیش میاد که حالا اگر اون طرف مماطله میکنه، حالا یا میخواد اذیت بکنه یا نه، حالا میگه فکر کنیم خیلی آدمه به خدمت شما مسامحه کاری، سو تصمیم نمیگیره، اینا پدر این داره در میاد، این در اینجا چه باید گفت؟ خب الان ما فحسنا در کلمات بزرگان و فقها پنج قول ما واقف شدیم برش، حالا نمیگیم اقوال منحصر در این پنج تاست، ولی اونچه که در فحص ما دست آمد پنج قول. بله بله، نه تصرفات فیزیکی اینه که سوار بشه فرش بندازه روش بره. بله خب اینجا به خدمت شما عرض شد که قول اول که از ممکن است از عبارت شیخ اعظم استفاده بشه این است که این آیه مالک اصیل و بایع اصیل مخیر است به فسخ و یا اجبار اون مجیز به عهد الامرین که یا قبول کنه یا رد کنه. فلذا فرمونده فالاقوا تدارکه بالخیار او اجبار المالک على عهد الامرین، یعنی اون ضرر را، اون تضرر اصیل را میشه اینجوری تدارک کرد. ولو لم یجز المالک ولم یرد حتی لزم تضرر الاصیل به عدم تصرفی فی منتقل ان او الی، منتقل ان فرش رو گفتیم فروخته، الی سمن رو اون طرف گرفته. این فالاقوا فرموده علی القول بالکشف فالاقوا تدارکه بالخیار او اجبار المالک علی عهد الامرین، که این عبارت که این او تدارکه بالخیار او اجبار المالک، این او آی او تنویعه یا تردیده؟ ممکنه بگیم که تنویعه، یعنی طرفین اختیار رو داره شیخ بیان می‌فرماید که این آقا، این اصیل مخیر است به خیار و فسخ نمودن معامله یا اجبار مالک به اینکه یا آقا بابا یا قبول کن یا دیگه رد کن دیگه خیال ما راحت بشه یه طرفه بشه، یا نه شیخ خودش مردده که وظیفش اونه یا وظیفش اینه. خب ظاهر این است که تردید نباشه بلکه همون تخییر باشه. این یک قول. قول دوم این است که یتعین الاجبار اولاً فان لم يمكن او لم يختر احد الامرين فللاسيل الخيار. قول حضرت عالیه، حالا اینا اینجور فرمودن، يتعين الاجبار اولا، یعنی آقای اصیل وظیفه اولش اینه که اونو اجبار کنه. حالا اگر ممکن نبود، ممکن نشد اجبار، یا بالاخره هر کار میکنن اون عهد الامرین رو اختیار نمیکنه، اجبارش کنه برای اینکه بپذیره معامله رو، یا اینکه هر کاری میکنن اون اختیار نمیکنه عهدالامرین رو، اون وقت اصیل خیار داره. این هم فتوای سید یزدی قدس سره در حاشیه مبارکشون هستش. قول سوم، قول سوم این است که فقط و فقط اصیل خیار داره و حق اجبار نداره، فقط میتونه فسخ کنه معامله را در این صورت که تضرر میکنه و اون هم کاری نمیکنه. ایشون هم در حاشیه اینو فرموده، این توضیح هم ایشون داره که این خیاری که اینجا میگیم غیر خیاری است که در باب خیارات میگیم. در باب خیارات یه حقه، فلذا میتونه اسقاط کنه یا در مقابل پولی که میگیره اون اسقاط کنه خیار را، چون یه حقی داره. اینجا این حرف رو نمیزنیم، اینجا این است که بعد از اینکه میبینه اون تضرر، بعد از اینکه تضرر پیدا میکنه و اون نیست، شارع لزوم رو از این معامله برمیداره، لزوم برداشته میشه، معامله میشه معامله جائز مثل هبه. این که حالا توضیحات بیشترش در موقع انشاء استدلال آی آخوند در حاشیه. قول چهارم این است که نه، اصیل یجب و علیه الانتظار ولا یتمکن من الفسخ والاجبار. باید فقط انتظار بکشه، نمیتونه فسخ کنه و نمیتونه اجبار کنه. اینم ذهب علیه سید الخوی قدس سره. نه فرقی نمی کنه، از این جهت فرقی نمی کنه، این آقایون فرق نگذاشته. این آقایون فعلا اینا فرقی نگذاشتن، حالا تا ببینیم ظاهرن فرق نگذاشتن. قول پنجام قول حضرت امام قدس سره است که ایشون فرمودن که اصیل مراجعه به حاکم باید بکنه. حاکم وللحاکم الزام المجیز المماطل به رد اول اجازه. پس خود اون اصیل نمیتونه، مختار نیست یا خودش نمیتونه، او باید چیکار کنه؟ مراجعه به حاکم بکنه. حاکم اون فضول، اون من له الاجازه رو میخواد و میگه آقا یا رد کن یا اجازه کن. ولو امتنع، او زیر بار نمیره، نه اجازه میکنه نه رد میکنه، اون وقت فللحاکمه الاجازه اول رد، حاکم میتونه اجازه کنه یا رد کنه در این صورت. این اقوال خمسه ایست که در مسئله است. انشاءالله تمت الکلام.